به کار برده است و در اغلب موارد طرح آرایشی پیکره ها یا ساختمان کلی ترکیب بندی را بر اساس دایره استوار کرده است. قرار دادن پیکره در نظم دایره‌وار احساس نوع جنبش درونی در ترکیب بندی پدید می آورد و این حالت و به واسطه حرکات و اشارات پیکره ها تقویت می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و اینک عزیزان، توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. چند است که محمد جاریپور هنری چلانگری یا خود همان آهنگری سنتی را رواج و رونق بخشیده، نه تنها در کاشان بلکه در تمام ایران پهناور معروف و مشهور گردیده است. همکارمان حامد عباسی و شرح این موضوع.
چلانگری یا همان آهنگری سنتی حرفی است که استاد محمد جاریپور در کارگاهی در حاشیه شهر بدان مشغول است.
قبلا کارگر تأسیسات شرکت ریسندگی بودم و کار با آهن آهنگری رو دوست داشتم، علاقه داشتم و عقیدم اینه که هیچ چیزی دور انداختنی نیست و میشه استفاده کردنش.
آهن قرازه ها را از ضایعاتی های شهر میخرد و با دستان نیرومند و البته هنرمند خود جانی دوباره به آنها میدهد.
بیش از 100 قطعه تولید میکنیم برای خونه های تاریخی، سفره خونه ها، مکان های سنتی. این کوبه مردون است، این کوبه زنون است، این زنگ شطوری است، این از کل است، این هم از گوسفندی است. این الا بره سفره خونه ها و اینا تزیینی میگیرن.
آقا جابر هم دانشجوی ماشین ابزار است و شاگردی پدر میکند و درس را این روزها در کارگاه مشق میکند.
از بچگی می اومدم پیش بابام و این کار رو تقریبا دوست دارم. الان کمک پدرم میکنم، ضایعات میخرم، سفارش از استان ها میگیرم و چند تا کار هنری انجام دادم که فرستادم برای ثبت ملی و انشالله نشان یونسکو.
استاد محمد از روزی حلال و برکت این تلاش هم برای من اینگونه گفت.
ما کارمونو به اکثر استان ها صادر میکنیم. بوشهر، اصفهان، شیراز، استانهای شمالی، تهران و الحمدلله بد نبوده.
از 4 سال پیش هم مرکز هنرهای سنتی کاشان مجوز این کارگاه را صادر و با ارائه بیمه و تسهیلات بانکی از این پیشه سنتی حمایت کرده است. حکایت چلنگر شهر ما و این آهنها حکایت دنیا و ما آدم هاست. تبدیل و تغییر و ارزشمند شدن ما انسان‌ها هم زمانی است که درد و رنج و غم این دنیا را تحمل و به سازنده حقیقی عالم توکل کنیم. حامد عباسی، خبرگزاری صدا و سیما، کاشان.
دوستان عزیز، شنونده در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید گفتار فرهنگ نامه بود. در این لحظه یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه عزیزانی که علاقمند هستند به نمایش های رادیویی.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
جرعه نوش قدیر، نوشته سعید تشکری، سردبیر فاطمه رنجبران، تهیه کننده شهناز دهکردی.
فصل چهارم.
از بچه بود خبری نشد. با این شوهر مردنی و بچهش چی کار کرد؟
تا بچه خون نیمده مهمون ما هستن، بعدش خبر
نمیده. آه طلاها رو تحویل نداده، خلاصی در کار نیست.
حرف بزن، طلاهای نزدیک کجاست؟ میدونیم که میرفتین زیارت نجف و کربلا، خبر رسیده بود که طلا نظر حرم کردی. اما چراغی که به خونه نماد
به مسجد حرام. چرا لالمونه گرفتید؟ جواب بده دیگه.
بچه خونو با
این که بچه خونیست، اما اصل خونشه. تو کی هستی؟ این اصل کجا بودی؟
شوهر بچه اون زن آزاد کنی تا سرکردتونم آزاد بشه.
سرکردمون آزاد بشه؟ هیچ میفهمید چی داری بلغور میکنی؟
این شمایید که نفهمیدید چی گفتم. عیبی نداره، یه بار دیگه تکرار میکنم، سرکرده شما پیش ماست. تا اون دوتا اسیر آزاد نکنید اونو تحویل نمیگیرید.
دروغه دروغه، این غیر ممکنه بچه گول اسیر تو باشه.
اسب خودشه، نمیبینی؟
تو کی هستی؟
یکی از برادرای اون زن که شما نانجیبا میخواستید. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اونا ظاهر مولا علی هستن، چی میتونه به ظاهر مولا بد نگاه کنه؟
بیارشون. وقتی رسیدیم بچه قول آزاد کردیم، حسابشونو میرسیم. عجله کن، شوهر و بچه زن رو بیار، با هم میریم پیش بچه خود.
باشه، باشه، الان میارسیم.
آرام باشید، مطمئن باش شوهر و فرزند تو به زودی خواهی دید.
اگه شما رو خدا نفرستاده بود، سیاه بخت این نصیبم میشد. بدنامی به جای احوال خوش دیدار مولان به من میرسید.
ای نفر، نمیخوای نماز بخونی؟ میخوای نماز بخونی؟ دستاتو از درخت باز کنم، محکم نبستم تا رنج نبینی. هرچند که شایسته رنج هستی، اما من قاضی حکم خداوند نیستم. جواب ندادی، خوابی یا بیدار؟
شما کی هستین؟ تا حالا کسی نتونسته بود با کمند خودم منو از اسب به زمین بکشه. این بمونه، کسی از کمند من گریز نداشت. کی هستین شما؟ با من چه میکنین؟ اگر سوارانم به حرف اون جوون اعتنا نکردن، با من چه میکنی؟
جواب منو ندادی، نماز نمیخونی؟
بار منو ندیدی؟ چطور رو به قبلش وایسم؟ من راه زنم.
خب چرا توبه نمیکنی؟ اگه در این حال بمیری چه میکنی؟ با کدام رو به خداوند پاسخ بندگی تو میدی؟
گوشم از این موعظه ها پر شده، شکم منو چه کسی سیر میکنی؟ از بزرگ و کوچیک که حکومتی ها دارن چپو میکنن، به ما که میرسید روزخونی میکنید؟
تو باید جواب رفتار خودتو بدی، روز جزا دور نیست. جواب ظالمو با ظلم کردن میدی؟ آقا رهیم مثل که توفان در راهه.
چشمم چشمم پر خاک شد.
چی؟
دستم رو باز کن. چشمم چشمم
آروم باش و دستات رو باز کنم. خداوند و رسول او دستور داده با اسرا مدارا کنیم. تکون نخور.
چشمم
تکون نخور.
چشمم نمیبینم.
گردبادی کوچکی بود گذشت.
هیچ جا رو نمیبینم. چشمم نمیبینه. باور کن دروغ نمیگم. نمیتونم ببینم.
یعنی فرزند و شوهرم رو آوردن؟
نمیبینم. دیگه نمیبینم.
خدایا شکر.
بچه خون حالت خوبه؟ راستی اسیر اینا شدی؟ تنها چی شد؟ تونستی بگیری؟
چشم نمیبینه. لحظه ای پیش اینجا گرد باد شد. گرد و خاک کورم کرد. نمیبینم. نمیتونم ببینم.
چه نقشه ای داری؟ صدامونا نمیشنون. بگو تا بدونم. با یه گرد و خاک کسی کور نمیشه. اونم دوت گرگ بیابونی. بگو تنها چی شد؟
مردک چشمم نمیبینن. نمیبینم.
چی شده مرد؟ چرا ناله میکنی؟ قرارمون انجام بده. به قولت وفادار باش. بگو همسر و فرزند این زن آزاد کنه.
آزادشون کنی. اینا ساحر هستن. چشمم نمیبینن. آزادشون کن. مرهم بیاری.
راستی آزادشون کنیم؟
نمیفهمی چی میگم. نمیشنوی.
بدون خراج بیابون. بدون هیچ سکه و تحفه‌ای. چشمات نمیبینه. عقلتم کار نمیکنه. ما خیلی هستیم.
فهمیدی چی گفتم؟ آزادشون کنین.
اون دوتا درد سر رو بفرستونشون بیان.
آقا طاهر شما رحیم برید اونا رو تحویل بگیرید.
بریم آقا طاهر.
بریم رحیم جان.
سوختم. چشم شما مرهم نداری؟
مرهم اسم مبارک خداست. خدا رو صدا بزن.
اسم تو چیه؟
عبدالحسین امینی هستم. نام من به چه کار تو میاد؟ حالا که اسم منو پرسیدی اسم تو چیه؟ امیدوارم اسم تو سرکرده دزدان نخونی.
نامش به چه کار تو میاد؟ شرطی که گذاشتی سرکرده ما انجام داد. اون مردی که مردنی و بچهش آزاده.
خداوند شکرت.
به دنبال کارتون بری تا پشیمون نشده.
کاش از کردش پشیمون بشه. نگفتی اسمت چیه؟
یه وقتی اسمم مراد بود. ولی سال هاست اینا به هم میگن بچه گول. اگه بگم از کردم پشیمونم بینا این بر میگرده.
با ما به سفر بیا مراد. جایی تو رو میبرم که حکیمی حاذق داره. اما یه شرط داره.
قبول میکنم. هر شرطی باشه قبول میکنم.
توبه. باید از دزدی توبه کنی.
هر کاری بگی میکنم. فقط چشمم.
توبه؟ تو میخوای توبه کنی؟ بچه گول میخواد توبه نامه بکنه. میشنوید؟ سرکرده ما میخواد توبه کنه چون توی چشماش خاک رفته.
من دیگه نمیبینم. میفهمی یا نه؟ منو با خودتون پیش اون حکیم حاذق ببرید.
باشه مراد. تو رو میبرم پیش حکیمی که تا حالا هیچ مرادی رو نامراد نکرده.
وقتی گفت اینا جادوگرن باور نکردم. ولی انگار راستی جادو شدی. برو بچه قول. ما هم از بین خودمون یه سرکرده دیگه انتخاب میکنیم. تو لیاقت سرکردگی ما رو نداشتی.
یکی از شما با من بیاد. منو تنها نذارین. از تنهایی میترزم.
برای اینکه ترس از وجودت بیرون بره با من این ذکر رو بخون. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تکرار کن تا یاد بگیری.
معناشو بگو.
خدایی به جز ذات یکتای تو نیست. پاک و منزهی تو و من از ستمکاران بودم.
خدایی به جز ذات یکتای تو نیست. پاک و منزهی تو و من از ستمکاران بودم.
دیدی چه به راحتی یادشون رفت که تو بودی یا هستی؟ خدا رو شکر که اونا زود یادشون رفت. کاش که تو اینقدر زود یادت نره که بنده خدا هستی.
خدایی به تو ذات یکتای تو نیست.
میبینی رحیم؟ میبینی این مراد چه راحت خوابیده؟
آره، انگار که 100 ساله نخوابیده.
حالا با این دزد سرگردنه میخوایم چی کار کنیم؟
حالا دیگه اونم یه زائره مثل ما. وقتی پاش برسه نجف، حرم مولا دیگه یادش میره کی بوده و چی بوده. وقتی برگرده تبریز، یه آدم دیگه است.
خدا از دهنت بشنفه. توی تمام راه که خواب بود، نماز صبحم بیدار نشد.
دیگه باید بیدارش کنیم. مراد خان، مراد خان، داریم میرسیم، پاشو دیگه. چقدر میخوابی؟ اصلا با این تکونای درشکه چطور تونستی بخوابی؟
بیدارم، خیلی وقت بیدارم، اما جرأت ندارم چشمامو باز کنم. میترسم. حالا یعنی واقعا توی نجف حکیم حاضر هست؟
شک نکنم.
تو همینطوری شنیدی و گفتی؟
بله، حکیمی تو رو میبرم که محکمش همه دردار رو میشناس و درمانش رو میدونه. فقط باید صداش بزنی و ازش بخوای.
از چی حرف میزنی؟ صداش بزنم؟ من که از حرفات سردر نمیارم. یک کلمه بگو دوای درد چشم منو میدونه یا نه؟
هیچ حکیمی ندهد بیمرزی حب و دوا، من همگی درد شوم تا که به درمان برسم.
تو یعنی چی؟ به زبون من بگو، به من بگو.
چشم باز کن بنده خدا، مریضی تو ببر پیش صاحب شفا. فکر میکنی اون گرد و خاک بی علت توی چشمات نشست و سوی چشمات رفت؟ اینطوری شدی که یه طور دیگه بقیه عمرتو طی کنی. شکر کن، شکر کن و در خونهشو بزن، با دل و جونت بزن.
نگردم، نگردم، منو کجا میبرین؟
خانه علی، علی صاحب سر حق، امام اعلم، امام عالم، طبیب از این حاضرتر. من تو رو تا خونه و حرمش میبرم، بعد خواستی برگرد یا اگه خواستی داخل شو، اما تا اونجا با ما هستی.
بله.
جواب منو ندادی. میای بریم یا نه؟ باور کن دلم برای دیدن بچم شده قد دل یک کفتر.
روزل جان، آخه عراق که خونه خاله نیست هر وقت دلمون خواست بریم. بعدشم اون بچه رفته دنبال علم و معرفت، یاد گرفتن درس دین، اونم تو حوزه نجف که تمومی نداره. ما نباید با بروز دلتنگیمون سنگ راه این جوون بشیم.
خب قول میدم به نجف بریم و من نبینمش. قول میدم، فقط از دور زیارت میکنیم و برمیگردیم. نگو نکریم جان.
آخه من چی بگم گزل جان؟ پس بذار با آقا میرزا احمد مشورت کنم ببینم اون چی میگه. ها؟
پس خبر نداری؟ ها. اگه بدونی دیگه به من نمیگی که چقدر حول دیدن رحیمو دارم.
از چی خبر ندارم؟
نه نمیشه. برو ها. برو با میرزا احمد مشورت کن. خوب. اینطوری بهتره. همین حالا برو.
چه خبر گزل جان؟ خبری من نمیدونم؟
نه کریم جان، از آقا میرزا احمد بشنوی و بدونی شیرین تره. حالا که میری تا خیال من راحت شه.
آخه چرا حرفو نمیگی؟
شوخی نمی کنم. فکر کردم میدونی، حالا که نمیدونی برو و خوش خبر برگرد.
بفرما تو آقا کریم صحاف، خوش آمدی. این آقا مراد از نجف اومده، کارش بردن و رسوندن قافله های زوار به حرم مولاست. حالش مثل حال فضیل ابن عیازه، البته خوشتر و تازه تر.
سلام برادر.
کوچیک شما مرادم، شما پدر آقا رحیم خودمون هستید درسته؟
بله آقا مراد، زیارت قبول. حالش خوب بود رحیم ما؟
عجب دلتنگ رحیمت شده کریم جان، حالشون خوبه
خدا شکر.
آقا مراد خبرهای خوبی برامون آورده، بگو آقا مراد. اینم بابای رحیم.
پس این که گزل خانم میگفت خبرهای خوب رسیده، از اومدن آقا مراد خبر داشت، عیالم خبر داشت و من بی خبر. از کجا نمیدونم.
عیالت از عیال من شنید، خودت هم از ما میشنوی. بسم الله آقا مراد.
آقا میرزا، چرا گفتی حال این آقا مراد مثل حال فضیل عیازه؟ فضیل که راهزن بود، اما این آقا مراد خادم زوار حرمه، زبون املال شد.
شما درست میگی، عیاز راهزن بود مثل مراد، بدی بود.
استغفرالله. شما؟
بله آقا کریم، منم راهزن بودم و حالا میخوام جای آقا طاهر باغبون مدرسه علمیه طالبیه باشم. توی دوزی هیچی کم نذاشتم و از هیچ گناهی هم کوتاهی نکردم، اما به لطف خدا و عنایت مولا علی آدم شدم، توبه کردم. عبدالحسین و پسر شما آقا رحیم دستم رو گرفتم.
این آقا چی میگه میرزا احمد؟
اونا ستایی منو از حرم نجف راهی کردن، سوی چشام رفته بود. حالا اگر میبینم برای سوز دلمه، برای رحمت مولاست.
آدم تو به کار، حکم بچه تازه به دنیا اومده رو داره، باید کمکش کنیم تا راه بیفته.
من چی باید بگم آقا میرزا احمد؟ به خدا حیرونم از حال و هوای این آقا مراد. خب چطوری باید کمکش کنیم؟
نشد آقا کریم، جا خالی نده که افتادن و برخواستن ما برای توفیر نداشته باشه. بذار کنار شماها زمین نیفتم، مثل پسراتون با من باشین. باید براتون بگم بچه هاتون تو چه حال و روزی منو دیدن.
بگو آقا مراد، سراپا کوشیم.
بفرمایید آقا، پای منبر مسجد جامع تو خونه خدا نشستیم. بفرمایید.
اون روز از دمدمای زور هوا پیچید به هم.
یعنی کور شدی؟
خدا نصیب هیچ بنی بشری نکنه. درد چشم بد دردیه.
بله.
عبدالحسین گفت اگه توبه کنم منو پیش یه دکتر حاذق میبره. قبول کردم. گفتم بذار خوب بشم، اون وقت تلافیشو سرشون در میارم. این بود که با اونا راهی نجف شدم.
الله اکبر.
چشام بسته بود، اما صدای مناجات تو اون فضا دلمو لرزوند.
آقا مراد، تو دنیا هر کی هر کجا میمونه خدا رو به مولا علی قسم میده، میگه یا علی، خدا رو به عدل علی، به اسم علی، به رسم علی قسم میده. حالا میگه به حق علی، اینجا اگه دستگیرت نباشه دیگه خدا عالمه کجا و کی مراد میگیری.
آقا عبدالحسین گفت و با بقیه قافله رفت به زیارت، من موندم و تو حرمش گیج و گول با چشمایی که نمیدید. دستم رو گرفتم به سنگ دیوار تا بنشینم. یه نفر دستم رو گرفت، گفتم هر که هستی باش اما برو، میخوام بشینم. اما دستم داغ شد، گفت بخون بنده خدا، سلام کن، گفتم به کی؟ دیگه هیچی نگفت. دستم از دستش خالی شد. من موندم و خودم. دیگه نه صدای کسی رو شنیدم. نه انگار کسی توی حرم بود. هیچ صدایی نبود. ترسیدم. هی قدم بر می داشتم و می ترسیدم زمین بخورم. تا به زری رسیدم. داد زدم. علی! یک اوم جلوی قافله ها رو گرفتم. ولی هیچ بلایی سرم نیمد. اما یک بار جلوی ظاهر تو رو گرفتم. خدا چشمامو ازم گرفت. من کجام؟ من کجام؟ گفتن اینجا باید توبه کنم. توبه می کنم. کورم. علیلم. ولی که طوفان بیابون برام یک غبار بود، حالا با یک غبار شدم کور. دستمو بگیر یا علی، اگر هستی، اگر علی و ولی تو هستی، علیلم مگذار یا علی. هوا سرد می شد و می لرزیدم. همون هوای سرد شد مثل آتیش. بیسوختم که یه دفعه شنیدم عبدالحسین گفت:
هزار روز آدم ها میگن یا علی، فقیر و غنی. میدونی چرا؟ چون میدونن که داماد پیغمبر همسر زهرای مرزی جوابشون رو هزار و هزار بار میده. گناه آشکار توبه آشکار میخواد مراد.
تو همون حال و هوا نذر کردم بشم مسافر کش قافله، به زوار مولا علی خدمت کنم. خدا چشمای منو به هم برگردوند. فهمیدم مولا علی شفاعتم رو کرده. منم بعد از اون روز دوباره شدم مراد. به همه میگفتم و میگم کی بودم و چی شدم. من زندگیم و مدیون آقا عبدالحسینم. چند روز پیش به هم گفت:
آقا مراد، میدونم دلتنگ تبریز شدی. میخوام بفرستم تبریز خدمت پدرم میرزا احمد. اونجا میتونی تو مدرسه باغبونی کنی به جای آقا طاهر. پدرم دستتو میگیره.
خوش آمدی آقا مراد. قدمت روی چش. از همین امروز میتونی کارتو شروع کنی. سلام علیکم. خدا قوت. نیمی از شب گذشته، شما هنوز تو کتاب خونه ای؟
سلام از ماست استاد فیروز آبادی. دستور میدادید خودم خدمت میرسیدم. راضی به زحمت نبودم.
از کتاب خونه دل نمی کنی؟
در حال تحقیق هستم. کتابی درباره شهدای راه حق و فضیلت می نویسم.
بنشین عبدالحسین، بنشین.
بسم الله.
این همه ریاضت خاص برای کدوم حال و احوال شخصی توه؟ کاش میتونستم یکم بیشتر بشناسم.
من شاگرد شما عبدالحسین امینی هستم استاد.
بله، عبدالحسین امینی بهترین شاگرد مولانا. میخوام اندیشهاتو بشناسم، دغدغه‌هاتو بدونم، بی‌تعارف حرف بزن.
به دیده ی منت استاد، شما امر بفرمایید. راستش استاد فیروزآبادی، با خدا عهد کردم خودم رو وقف دینم بکنم. پس هر لحظه رو که در این حال نگذرونم عهدی و با خدا شکستم.
اما این افراط جهان، باید در هر کاری جانب تعادل رو حفظ کرد. حالا ادامه بده، بیشتر از خودت بگو. بی تکلف عرض کردم میخوام بشناسم.
با شهادت شیخ محمد خیابانی به خودم اومدم. دیدم دو راه در جلوی رومون داریم که هر دو راه رو در موازات هم باید طی کنیم. یکی جهاد با ظلم و دیگری جهاد با نفس. اما بدبختانه ما دوچار یک رخوت شدیم.
ما؟ مقصودتان از ما کی؟
من که شاگرد شما هستم و شما که استاد من هستید.
عجب، ترازوی شما چقدر سنگهای وزنش سنگینه.
استاد فیروزآبادی، نگاهی به کتابخانه بیاندازید. ملاحظه بفرمایید، همه چیز آشفته است. در همه مخشوش یک طلبه چطور باید به این کتاب ها مهر بورزد؟ همه جا خاک گرفته، اما توی این کتاب ها پر از معنی است، استغنا دارن. همین خاک آلوده به میان حجره های ما، درس های ما میاد و تکرار و عادت، تکرار و عادت، تکرار و عادت. ما با زیارت و عبادت باید نو بشیم. ملا صدرای شیرازی در مبحث فلسفه اسلامی چه کرد؟
با این جنگ و فتنه ها میتونی اون چه که دوست داری به سرانجام برسونی؟ ورق های کتابی که نوشتی تکان دهنده است، اونم به تنهایی؟
اگر کمک کنید استاد، نه من تنها میمونم نه شما.
احساس میکنم در این کتاب ابداع و ابتکار به کمال رسیده و من چون تو به رود متصل به دریا وصل نشدم. باشه، کمکت میکنم عبدالحسین، هرچی خواستی برات فراهم میکنم.
من از خدا خواستم و میخوام سعادت و سلامت و برای آرزویی که دارم به من عطا کنه. باید بتونم کار تألیف این کتاب رو زودتر تموم کنم.
انشاءالله با این همت و تلاشی که تو داری به زودی کار نوشتن کتاب تموم میشه. خیلی خوشحالم که با تو صحبت کردم. سبک آمدم و سنگین میرم. به ادب مرا نقد کردی عبدالحسین، این اصل جلال طلبگیه. خداوند توفیقت بده پسرم.
انشاءالله. استاد فیروزآبادی، قصد کردم از نوشتن این کتاب که فارغ شدم برم سفر. یه سفر بلند، هر جا که مظلومی برای آل علی خونش به زمین ریخته شده. میخوام برای زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا بنویسم، از زمان پیامبر تا به امروز.
فکر عالی، همت عالی میطلبه که البته تو داری. اما بگو ببینم چطور میخوای از نجف و کربلا دل بکنی؟ تا حالا نشده یه شب حرم نباشی؟
هر جا برم یاد مولا علی و سید الشهدا در دلم و هر قدممه.
عبدالحسین تو خیلی بزرگی، خیلی.
یا علی.
خب امیدوارم از شنیدن این نمایش لذت برده باشید. در این لحظه تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما میشه.
بحث قالب پزشکا، بحث درمان
هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی.
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، درود و عرض ارادت داریم خدمت شما عزیزان شنونده ی برنامه راز تندرستی. دانستنی هایی درباره انگور مبحث این قسمت از سلسله برنامه های راز تندرستی است. سرکار خانم دکتر رویا دانشور، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه. بسیاری از تمدن‌های باستانی فواید سلامتی انگور و میوه آن را شناختند، از پیشگیری بیماری‌های قلبی گرفته تا جلوگیری از ابتلا به دیابت نوع 2 میتوان به خواص دارویی انگور اشاره کرد. انگور حاوی مقادیر زیادی پتاسیم است و نکته مهم در رابطه با میوه انگور این است که منبع غنی از پلوفنول‌ها و اسیدهای فنادیک محسوب می‌شود. از دست دادن وزن تا تحقیقات محققان دانشگاه جورجیا نشان داده که انگور به طور قابل توجهی به تلاش‌های انسان برای کاهش وزن کمک می‌کند. ماده‌ای در انگور وجود دارد که به میزان قابل توجهی توانایی سلول‌ها برای ذخیره چربی را کاهش داده و با سرعت بسیار زیادی سلول‌های چربی را تجزیه می‌کند. محافظت از سلامت قلب. پژوهش‌ها نشان داده که انگور توانایی بهبود انقباض عروق خونی و بهبود جریان خون را دارد. ضمن اینکه دیواره‌های رگ‌های خونی را تمیز کرده، قطر آنها را بزرگتر می‌کند و به این ترتیب فشار خون کاهش می‌یابد. این روند باعث افزایش اکسیژن رسانی به سلول‌های بدن نیز می‌شود. مطالعات دیگر نشان داده است که تنها مصرف 10 میلی گرم از انگور در طول روز باعث کاهش قابل ملاحظه خطر ابتلا به حمله قلبی می‌شود. محافظت از سلامت مغز. مطالعات دانشمندان سوئیسی نیز نشان داده که انگور محافظ سلامت مغز است. پلاکت‌های آسیب دیده مغزی و رادیکال‌های آزاد مرتبط با ابتلا به بیماری آلزایمر را خنثی می‌کند. جریان خون به مغز را افزایش داده و به بهبود پاسخ‌های ذهنی ما کمک می‌کند. محافظت از پوست در برابر سرطان. تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که انگور در برابر اشعه UVB از پوست محافظت می‌کند و از این رو راهی است برای محافظت در برابر ابتلا به سرطان پوست. پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها. بر اساس نتایج پژوهشی که در ژورنال تغذیه به چاپ رسیده است، انگور جلوی رشد و تکثیر باکتری‌های دهان را که باعث پوسیدگی دندان هستند میگیرد. کاهش چربی خون. یکی دیگر از خواص انگور کاهش چربی خون است. خوردن انگور به ویژه انگورهای دانه‌دار و جویدن دانه‌ها تأثیر بسیار خوبی در کاهش چربی خون دارد. انگور سرشار از فیبرهای محلول در آب است که فیبرهای غذایی با کلسترول بد خون مقابله می‌کنند. جلوگیری از آب مروارید. انگور و عصاره انگور سرشار از مواد آنتی اکسیدان، بتاکارتن، لوتئین و زاگزانتین است و همه این مواد در تقویت بینایی و سلامت چشم انسان و فرایند بینایی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. پیشگیری از پوکی استخوان. انگور منبع ریزمغذی هایی نظیر مس، آهن و منگنز است که همگی در تشکیل و قدرت استخوان‌ها نقش مهمی دارند. انگور سبز یا زرد دارای کاتچین است که در پیشگیری از پوکی استخوان نقش دارد. سرکار خانم دکتر رویا دانشور، دکترای تغذیه.
انگور که خب همونطور که افراد میدونن بسیار در کتب آسمانی هم بهش اشاره شده و جز میوه‌های بهشتی هست. از خواصش میتونیم بگیم که هم ملین، ضد یبوست، درمان سوء هاضمه و خستگی و مشکلات کلیوی، مشکلات چشم، حتی آب مروارید رو میتونه درمان بکنه. و ما از میوه، شیره، قوره، کشمش میتونیم استفاده بکنیم. حتی دانه که روغن دانه انگور هم باز میتونه برای سلامتی خیلی مفید باشه، به خصوص در کاهش تورم ها. محتوای آنتی اکسیدانی بالایی داره انگور که در رنگ های مختلف هم باز این آنتی اکسیدان ها متفاوت هستن و تعدد بسیار زیادی دارن و آنتی اکسیدان ها هم که همونطور که میدونیم ضد سرطان هستن. از طرفی انگور منبع خوبی از مواد مغذی که بیشتر به صورت فنول و پونیفنول ها هستن و حاوی ویتامین های کا، آ، ویتامین C و ویتامین خانواده B هست. مواد معدنی هم که در انگور وجود داره شامل پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر و سدیم هست. آب زیادی داره و این باعث میشه که بدن رو هیدراته بکنه، یعنی آبرسانی به بدن انجام بشه و فلاونوئیدهایی مثل میریستین و کوئرستین داره که خود اینها آنتی اکسیدان های قوی هستن و میتونن رادیکال های آزاد رو از بدن خارج بکنن و باعث کاهش سرعت پیری بشن. و حدوداً هر واحد انگور 60 کیلوکالری انرژی داره که بیشترینش انگور یاقوتی هست که انرژی زیادی داره و از اون کمتر انگور عسکری هست که باز مقدار کالریش از انگور یاقوتی کمتر هست و باید حواسمون ولی باشه که با این همه خواصی که گفتیم تو خوردنش زیاده روی نکنیم. خواصی که گفتم خواص خیلی سطحی و حاشیه‌ای بود، ولی میتونیم یه خود وسط‌تر هم اشاره بکنیم. اینکه خاصیت ضد باکتریایی داره، به خصوص انگور قرمز که حالا گفتیم که توی انواع انگورها یا تفاوتی هست یا نه، که ضد باکتری و ضد ویروس هست و خیلی از ویروس ها و باکتری ها رو میتونه کاملا از بدن دفع بکنه و اونها رو از بین ببره. حتی عفونت های باکتریایی روده رو میتونه کاملا درمان بکنه. خاصیت ضد التهابیش هم باعث میشه که از انواع التهاب ها، حالا این التهاب ها میخواد در مفاصل باشه، در عروق باشه، هر کدوم از بافت ها که آسیب ببینه میتونه التهاب رو کم بکنه. مغز خیلی میتونه استفاده بکنه از محتوای انگور، به خصوص اینکه پلی‌فنول توی انگور میتونه قدرت شناختی مغز رو تقویت بکنه. پس کسانی که میترسن از اینکه نکنه آلزایمر دچار بشن، انگور یکی از میوه‌هایی هست که میتونه به این موضوع کمک بکنه. و محافظت از پوست میکنه، چون اون رنگدانه‌های خوبی که توی انواع انگورها هست به خصوص باعث میشه که اثرات تابش ماورای بنفش در پوست رو بتونه کاهش بده. و گفتیم که ضد یبوست هم هست، اگر که هستش رو هم کامل به جوند و پوست انگور، چون بعضی حتی عادت دارن پوست انگورهای درشت رو جدا میکنن و این کار اگر که انجام نشه باعث میشه که فیبر خوبی به بدن برسه. در رابطه با سلامت چشم میتونه آسیب شبکیه رو کاهش بده و از کوری جلوگیری بکنه، از فشار چشم جلوگیری بکنه که آب سیاه هم میتونه پیامد اون باشه و حتی از آب مروارید جلوگیری بکنه. در درمان دندان پزشکی و اختلالات کلیوی هم کاربرد داره. این که گفتیم انواع انگور به چه صورت هست، باز روی طبایع انگورها صحبت میشه که البته بعضی از متخصصین به طبایع اعتقادی ندارن، ولی حقیقت این هستش که علم پزشکی از ابتدا بر اساس طبایع به وجود اومد و بعد شکل گرفت و گسترش پیدا کرد. ما نمیتونیم که ندید بگیریم این موضوع رو. معمولا انگور کشمشی و فخری طب گرم دارن و عسکری طب سرد داره، یعنی افرادی که به طبایع واکنش نشون میدن میبینن که با خوردن بعضی از انگورها هیچ اتفاق خاصی از لحاظ گوارشی و افت فشار خون ندارن و با بعضی از انگورها این حالت براشون به وجود میاد. افراد دیابتی ما یک سری از میوه ها رو براشون محدودتر اعلام میکنیم. کلن مصرف میوه ها در افراد دیابتی باید محدودتر باشه و این به این دلیل هستش که قندی به اسم فروکتوز که در میوه ها وجود داره جزو قندهایی هستش که خیلی با سرعت خوبی میتونه قند خون رو بالا ببره. ما انواع قندها داریم، ولی مثلا قند فروکتوز سرعت خیلی بالایی داره. باز بعضی از میوه ها نمای گلایسمیک که حالا افراد شاید در جریان باشن، یعنی مقدار قند خونی که در زمان معین در مقدار معین چقدر میتونه قند خون رو ببره بالا، میشه نمای گلایسمیک بالاتر داره یا نمای گلایسمیک پایینتر. پس بعضی از میوه ها شامل این موضوع میشن که نمای گلایسمیک بالاتر دارن. انگور هم جزء اونها هست. ما باید انگور رو، اگر که میوه‌های دیگر رو میگیم یه واحد میتونی بخوری، ولی مثلا در رابطه با انگور میگیم که شما کمتر دو سوم واحد استفاده بکنید تا اون میزان واحدتون تکمیل بشه. پس این افراد زیاده روی تو خوردن انگور نباید داشته باشن و خود من پیشنهادم این هستش که روزی یک واحد، که البته واحدشون دو سوم واحد افراد دیگه هست، میتونن از انگور استفاده بکنن. اگر که مثلا من دکتر براشون مینویسم که شما سه واحد میتونی میوه بخوری، نباید که سه واحدش رو فقط از انگور استفاده بکنه. مفهوم این هست. پس از اون سه واحد دو واحدش رو از میوه‌های دیگه، که همیشه من برای دیابتی ها میگم که سعی کنین سیب جزو انتخابتون باشه، سیبی که با پوست خورده بشه، نهایتاً یک واحدش رو میتونن از انگور استفاده بکنن. البته این افراد دیابتی حواسشون باشه همونطور که گفتم هسته هم خوب جویده بشه و پوست انگور هم دور ریخته نشه. به هر حال انگور اون خواصی که داره آنتی اکسیدان قویش هست که باید مورد توجه قرار بگیره و درمان سوء هاضمه و ضد یبوستش که اینها معمولاً خیلی خیلی در ذهن افراد هست و میتونیم همیشه به عنوان خاصیت‌های مهم انگور اینو به یاد داشته باشیم. در رابطه با لاغری ما همچین فکت علمی نداریم که بگیم که انگور بخور لاغر بشو، به دلیل اینکه گفتیم انگور شامل اون قند فروکتوز هست و قند فروکتوز حالا توی سیکل کربس که چه اتفاقایی براش میفته و اصلا راه میونبر رو میره و چیزی ازش به عنوان ATP، حالا اینا بحثای خیلی عمیق بیوشیمی هست یا شیمیالی، این رو نمیخوایم اینجا در موردش صحبت بکنیم، ولی قند میوه جز قندهایی هستش که همش تبدیل به انرژی میشه در بدن و چیزی در رابطه با سوخته شدن و تولید گرما ازش ایجاد نمیشه. پس باید خیلی با احتیاط ما کار بکنیم و حواسمون باشه که یکی از مواردی که میتونه روی کبد چرب اثر بذاره مقدار زیاده روی کردن در خوردن میوه ها هست. شاید که این فرد مثلا بگه که من یه چند شبی هست دارم انگور زیادی استفاده میکنم و دیدم دارم لاغر میشم، ولی باید بدونیم که عوارض ثانویه خوردن زیاده میوه ها هم میتونه روی کبد ما اثر بذاره، میتونه اون مقدار انرژی زیادی که به بدن میده تبدیل قند به چربی رو در بدن ما افزایش بده و خودش میتونه عوارض داشته باشه. مثلا یک میوه رو زیادی بخوریم بگیم که این باعث لاغری شد. خیلی از موارد دیگه میتونه دخیل بوده باشه که این فرد داره وزنش میاد پایین، ولی به این معنی نیستش که ما دستمون رو تو خوردن یک میوه باز بذاریم بگیم که این باعث میشه که ما لاغر بشیم.
سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره شاداب و سالم باشید. در پناه پروردگار. خدا نگهدار.
سلام و شب بخیر ویژه به جوانان عزیزمون در کشور تاجیکستان. در این لحظه تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانان عزیزمون.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره ای جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، سلام بر شما دوست عزیزی که صدای بنده رو از برنامه نعمت جوانی میشنوید. با قسمتی دیگر خدمت شما رسیدیم که به موضوع زهد و پارسایی و اهمیتون در دوران جوانی میپردازه. جناب حجت الاسلام پناهیان هم طبق معمول کارشناس برنامه‌مون هستند و صحبتاشون تقدیم خواهد شد.
Thank you.
یکی از مکارم اخلاقی زهد و پارسایی است. آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام نیز بیانگر تشویق به سوی این فضیلت اخلاقی است. زهد در لغت به معنی پارسایی و رویگردانی از دنیا، مال، مقام و به طور کلی ترک تعلقات دنیوی و توجه به آخرت و پاداش الهی است. پس زهد به معنای بیمیلی و بیعلاقگی است که در مقابل آن علاقه شدید قرار دارد. زهد آنگاه تحقق می‌یابد که شخص توانایی بهره‌مندی از دنیا و نعمت‌های آن را داشته باشد و آنگاه آن را رها سازد. انگیزه ترک دنیا هم پستی و بی‌ارزشی آن در مقایسه با خدا و آخرت باشد. در غیر این صورت صفت زهد و پارسایی تحقق نمی‌یابد. باید گفت فقط بی‌علاقه بودن به دنیا و نعمت‌های آن سبب زهد نمی‌شود، بلکه فرد باید این بی‌علاقه بودن را در رفتار و کردارش نیز آشکار سازد. گاهی زهد از سر تظاهر و ریاست، محتوایی ندارد. برخی افراد عملی را مانند زاهدان انجام می‌دهند، ولی باطن و درون خود را از دنیا دور نکردند. اینان ریاکارانند و آخرت را بدون عمل می‌خواهند. بر زبان آنان گفتار زاهدان جاری است، ولی کردار آنها چون عاشقان دنیاست. اگر بهره‌ای از دنیا برند سیر نمی شوند و به آنچه دارند قانع نیستند. گاهی نیز زهد منفی ممکن است با نیت درست ولی همراه با ناآگاهی از شرایط زهد واقعی انجام شود. رفتار پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در بهره‌گیری اندک از دنیا و نیز وجود آیات و روایات گوناگون در ستایش ترک دنیا و همچنین نفوذ اخلاق روحانیت در صدر اسلام سبب شد تا افرادی زهد را با ترک دنیا به شیوه روحانیت یکسان بپندارند. از زندگی خانوادگی و اجتماع و مردم بریدند و فقط به عبادت روی آوردند. کار دنیا و آخرت را جدا پنداشتند و کسب و کار و زندگی در جامعه را با آخرت گرایی سازگار ندانستند. این اندیشه در زمان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در میان عده‌ای از صحابه نفوذ پیدا کرد. عده‌ای از یاران و اصحاب پیامبر استراحت در شب و غذا خوردن در روز و ارتباط با همسرانشان را بر خود تحریم کردند که این به معنای زهد منفی است. به طور کلی زهد و پارسایی و توجه به آن در دورانی که انسان توانایی جسمی و روحی بسیار بالایی دارد، یعنی دوران جوانی، دارای اهمیتی بسیار مهم است و آثار آن در سالهای پس از جوانی پدیدار می شود. گوش میکنیم به اتفاق هم صحبت‌های مفید حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو در جمع دانشجویان دانشگاه تهران در همین ارتباط.
باید بازنگری کنیم ببینیم معنای تقوا چیه، معنای زهد چیه. به تعداد تکرار اینها برای ما فرح بخش میتونن باشن اینا، اگه ما درست فهمیده باشیم این مفهوم رو. مناسبت مفهوم زهد چیه؟ الان ما تو جلسه برای چی داریم رو زهد صحبت میکنیم؟ مناسبتش کلام امیرالمومنین علیه السلام فرمود قلب خودت رو با موعظه زنده کن و قلب خودت رو با زهد بمیران و امت خوب ازدهاده. با زهد و زهدانیت پیشه کردن قلب خودت رو بمیران. ببینید ما قلب خودت رو بمیران به معنای مطلق نداریم. خواسته های بد قلب خودت رو بمیران، خواسته های خوب قلب خودت رو زنده کن. گفتیم قبلا که مبارزه با نفس اصلا یعنی مبارزه مقداری از دل با مقدار گوش دیگری از دل. اون مقداری از دل که همیشه نفس اماره است، اماره به سوءه، از من چیزای بد میخواد، خواسته های بدی از من داره، این خواسته ها رو که تازه ما قبلا هم توضیح دادیم که چجوری تولد پیدا میکنه در انسان، چقدر بیریشه است، کندن یه درخت چقدر کار سختیه، اما این بوته هایی که ریشه آنچنانی تو خاک ندارن کندنشون چقدر راحته. خواسته های بد ریشه ندارن تو دل انسان، که من قبلا عرض کردم در اثر تصادف این علایق خوب اینها تولید میشن، نه تولید شده دست خودتن، بکنشون بندازشون دور. اما اون چیزی که در عالم زر در تو ریشه دوانده اونها خواسته های خوبن. قلب خودت را بمیران یعنی خواسته های بد خودت رو بمیران که دیگه اینقدر تو رو اذیت نکنن، تو نباید انرژی صرف بشه برای مبارزه مداوم، باید اینا بمیرن، نفس نکشن. اصلا تا دیدی هوس گناه در تولید شد باید بفهمی که این نفس اماره هنوز زنده است، سر گوشش میجنبه، روشو کم بکنی دیگه تکون نخوره. تو نباید همش انرژی صرف مبارزه با نفس بشه، اینکه فخر نیست که، تمومش کن، بذارش کنار، به عوالم بالاتر راه پیدا بکن. نظام میفرماد امت خوب زهای بکشش خلاص بشی. اونا باید همیشه مبارزه با نفس بکنی که اگه مرحلهی به بعد باید هنوز تو 40 ساله داری مبارزه میکنی یا 20 ساله 10 ساله داری مبارزه میکنی سر بعضی از کشش ها، بندازشون دور. چرا قلب تو اینا رو از تو میخواد؟ مرگش علی ابن ابی طالب طالبه، مرگ خواسته های بد دل، اون بخش سیاه دل رو. چجوری من این مرگ رو برای اون بخش سیاه بیارم که معنای مرگ رو گفتیم دیگه بی اثر بشه، دیگه نتونه کاری بکنه، ناامید بشه بیفته کنار. چجوری میفرماد با زهادت؟ زهادت یعنی چی؟ زهد یعنی چی؟ زهد یعنی دست از دنیا برداشتن یا دل بریدن. دل از دنیا برداشتن یعنی زهد. یا آقایی از علما، یه درویشی که برای خودش اهل ادعا بود، رفت منزل اون عالم بزرگوار، دید خونه خوش آب و رنگی داره، غذا هم آوردن، چلو مرغ حسابی، حالا چلو مرغ و تعبیر من رخت خوابم چیز تمیزی بود، و این هی تو دلش میگفت به بفرما. اینم درویش بود اون کسی که این چنین با اون عالم مثلا غیر درویش معمولی شهرتی داشت در اخلاق. فردا را افتادن با هم برن سفر، یه دفعه وسط راه این متوجه شد کشکولش رو جا گذاشته. آقا منقلب شد، ای وای بیچاره شدم، کشکولم اونجا مون، ملتهب شد. آقا فهمون تو دیشب تا حالا هزار تا نفرین تو دلت کردی به من که من چرا زاهدانه زندگی نمی کنم. مهم اینه که حالا اینم هیچی نگفته بودا، آقا از دلش خبر داد بهش، گفت مهم اینه که من دل به این دنیا نبستم، تو دل به این کشکولت بستی، تو به کشکولت دل بستی، من به این دنیایی که خیلی بیشتر از کشکولت با هم هست واقعا دل نبستم. من الان بهم خبر بدن مثلا همه دنیام رفت یا رفتی بشه، دل نبستم.
سپاسگزارم از شما دوستان عزیز، امیدواریم همواره موفق و کامیاب باشی تا برنامه بعد. خدایا رو نگهدار یکایک شما.
خب به پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با من و همکارانم همراه بودید. شب بر شما خوش، خدا نگهدار.
سال. جناب خوشوقتی نوشتند که عقلش گرد است ولی قلبش گوشه دارد. ایشالله نه عقلمون گرد باشه نه قلبمون گوشه داشته باشه، دلتون مهربون و صاف و زلال باشه و عقلتونم زیاد. بله، آقای خوشوقتی در کارکردمطور بعدی فرمودند